فلا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. بعد از اینکه خطوط کلی معارف اعتقادی و وحی نبوت را تبیین فرمود، بیان فرمود که مردم از نظر جهانبینی دو گروهن. عده‌ای تمام هستی را در دنیا خلاصه می دانند و مرگ را پایان راه می پندارند و حقیقت انسان را بین گهوار و گور خلاصه می کنند و سعادت را در لذت اجوفن می دانند و مانند آن. اونها که جهانبینیشون همین است، نظام ارزشیشون این است که یحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نسارع لهم فی الخیرات. اما اونها که معتقدند جهان مبدأی دارد، آغاز و انجامش هو الاول و الاخر است، وقتی آغازی بود، انجامی بود، اولی بود، آخری بود، قهرن بین اول و آخر راه است، اون راه به نام صراط است، اون صراط به نام دین است، اون راهنما به نام پیغمبر است که ما را از مبدأ به معاد و از معاد به مبدأ آشنا می کند، راه را به ما نشون می دهد، اسوه ما در پیمودن این راه است و مانند آن. نظام ارزشی اونها این خواهد بود که ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون تا بخش پایانی که خونده شد. بعد می‌فرماید که در صحنه قیامت نامه اعمالی هست که هیچ ظلمی در اون نامه نیست، نقصی نیست، در صحنه داوری هم نقصی نیست. در دنیا تکلیف هست، در آخرت حساب، که الیوم حساب ولا عمل و قدن عمل ولا حساب و قدن حساب ولا عمل. در نظام دنیا چیزی که برخلاف استعدادها و خواسته های درونی باشد تنظیم نشده، فمون لا نکلف نفسا الا وسعها، هیچ کس را به بیش از مقدار استطاعتش ما تکلیف نمی کنیم، نه فردی و نه جمعی. به انسان غرایزی دادیم، برای تأمین غرایز اونها راه های حلال فراوان است. ما هرگز دستور ندادیم که یه غریزه را تعطیل کنن یا بر او چیزی رو تحمیل کنن. هر غریزه‌ای که خدای سبحان به انسان عطا کرد، راه حلال تأمین اون غریزه را هم در جلوی رو او گذاشت. و اگر یه وقتی در یه مقطع زمانی در سفر یا غیر سفر در حالت استثنایی ضرورتی پیش آمد، تکلیف را هم از او بر می دارد که رفع مستور. اگر یه وقتی ضرورت نبود، به مقدار نیاز تکلیف تأمین کننده است. پس هیچ غریزه ای رو اسلام تعطیل نکرده، یک، بلکه دستور تعدیل داده است. دو، اگر ضرورت پیشبینی نشده ای بر او تحمیل شد، تکلیف هم از او گرفته می شود. این سه. پس لا نکلف نفسا الا وسعها. منتها انسان اگر بخواهد زندگی گیاهی نداشته باشد، زندگی بالاتر از گیاه، و زندگی حیوانی نداشته باشد، بالاتر از حیوان، یعنی زندگی انسانی داشته باشد، باید یه سلسله کوشش ها را تحمل بکند، یه سلسله آزمون ها را پشت سر بگذارد. بعضی ها زندگی گیاهی دارند، اینا نبات بالفعلن، نامی بالفعلن و حیوان بالقوه. هنوز مسائل عواطف و پدر و مادر و رحم و امثال ذلک برای او جا نیفتاد. این فقط در سن نیست که فقط میتواند خوب تغذیه کند، بدنسازی کند، خرامان باشد، جامعه فاخر بپوشد و بیاراید. این یک گیاه بالفعل است، حیوان بالقوه، چون هنوز به حیات عاطفی امثال ذلک نرسید. از این مرحله که رشد کرد میشه حیوان بالفعل و انسان بالقوه، یعنی اکل و شرب دارد، غریزه دارد، به فکر نکاح و امثال ذلک هست، به فکر عاطفه فی الجمله‌ای که مناسب با فضای حیوانی او باشه هست، چون این عاطفه را همه حیوانات نسبت به فرزندانشون دارن، نسبت به امور خانوادگی دارن، ولی این حیوان بالفعل است و انسان بالقوه. اگر در سایه عقل و نقلی که از وحی کمک گرفتن هدایت بشود، این انسانیتش که بالقوه بود کم کم بالفعل می شود. در این مقطع سوم است که به او فرمودن حفت الجنت بالمکاره و حفت النار بالشهوات. فرمودن اگر بخواهی از مرز حیوان بالفعل به انسان بالفعل برسی، یه سلسله آزمون هایی هست. در این آزمون ها بهش در وسط هست، اطرافش آزمون های تلخ. جهنم در وسط هست، اطرافش آزمون های شیرین. بهشت محفوف به رنج های آزمونی موقت است که قابل تحمل کاملا. جهنم محفوف به لذت هایی که دارای جاذبه کاذبن. اگر کسی گرفتار این جاذبه های کاذب شد، هرچه جلوتر رفت به جهنم نزدیکتر می شود، دفعتا می بیند مشتعل شد. هرچه این آزمون های به حسب ظاهر دشوار را تحمل کند، برای او آسان تر می شود، دفعتا متوجه می شود که روح و ریحان نصیب او شد. پس حفت الجنت بالمکاره و حفت النار بالشهوات. این که با مکروه ها همراه است، از نظر نظری و اندیشه نسبت به وهم و خیال ممکن است مکروه باشد، نسبت به عقل محبوب است. نسبت به شهوت و غضب ممکن است مکروه باشد، نسبت به عقل عملی که بهی او بدر رحمان وقت سبل جنان محبوب و ممدوح است. لذا بسیاری از افراد حبند الله این وظایف دینی را انجام میدن. لذا در بخش اول این آیه فرمود ولا نکلف نفسا الا وسعها، تا اینها بشن انسان بالفعل. بعد فرمود به این که این چنین نیست که عقاید و اخلاق و اعمال از بین رفته باشد و ما در صحنه قیامت راهی برای محاسبه نداشته باشیم. اینطور نیست، همه اینها محفوظه. ما یک کتابی داریم که اعمال در اون کتاب محفوظه. جناب فخر رازی میگوید به این که این کتاب برای چیه؟ اگر کسی خدای سبحان را به عنوان صادق پذیرفت که من اصدق من الله قیلا، من اصدق من الله حدیثا، این نیازی به کتاب ندارد. و اگر کسی خدا را به عنوان امین صادق قبول نکرد، خب در قیامت ممکن است اعتراض بکند که اینا نوشته خود شماست. این اشکال. بعد پاسخ میدهد بر اساس همون لا یسأل اما یفعل و هم یسألون، که بالاخره خدای سبحان این صحنه رو تنظیم کرده است که نامه اعمالی را تنظیم میکند و مردم نشون بده. لکن جریان کتاب همونطوری که تو آیات سوره مبارکه آل عمران را مثال ذالک گذشت، از قبیل این دفترهای عادی نیست. در قرآن کریم فرمود هر کس هر کاری انجام بدهد او را میبیند. من یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره، حقیقت عمل را میبینم. این یک. کی این حقیقت را به او نشون میدهد؟ فرمود این عمل حاضر میشود او میبیند که یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. یه دی مأمورانی هستن که عمل را حاضر میکنن او نشون میدن. این دو طایفه. خب یکی از اون کسانی که عمل را حاضر می کند یا مهمترین کسی که عمل را حاضر می کند خود عامل است. بلکه علمت نفسون ما احضرت، ما احضرت یعنی ما احضرت، یعنی خود انسان با یه اردوی می آید، همه اعمال را همراه خودش داره. این از جاهاییست که نکره در سیاق مثبت مفید عموم است. انسان که تنها نمی آید که، وقتی انسان وارد صحنه قیامت شد از درون او همه این اعمال پر می کشد. این صحیفه نفس چیه؟ این جایگاه کجاست؟ این کتاب چیست؟ که نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا. الان بسته است، یوم القیامت باز می شود که او یوم النشور است نسبت به افراد، یوم النشور است نسبت به اعمال. همه اعمال ها باز می شود، انسان متن عمل رو می بینه. خب اگر خود انسان اعمال را می آورد به کی اعتراض کند؟ این جناب فخر رازی خیال کرده به این که این نظیر دفتر بازرگانی است که می نویسن فلان کس اینقدر نقد برده، اینقدر نسیه برده، اینقدر داده، اینقدر مونده. خیال کرده کتابت یعنی این. خب اگر خود انسان اعمال را به همراه می آورد، این کتاب الله است دیگر. شهودم که با او همراه اوست، اعضا و جوارح شهودن، ملائکه شهودن، اون زمین شاهد است، اون زمان شاهد است. جا برای انکار نیست. تا شما بگید به این که این شخص خدا را یا صادق می داند یا غیر صادق، به اون جاها نمی رسد. انسان متن عمل را در درون خودش دارد. خب اگر علم نفس ما احضرت هست، اعضا و جوار هم شاهدن، گذشته از شهود بیرونی، جا برای تک ظلم نیست. فهمون اصلا ظلم در قیامت ذاتن منتفیست، لا ظلم الیوم به نحو نفی جنس. خب جا برای این کار نیست. لذا فرمود ما کتابی داریم که کاملا حرف میزند و اینها هم مورد ظلم قرار نمیگیرند. خب بعد فرمود پس راهی برای این کار اینها نیست. چرا حالا این حرفا را نمیفهمند؟ فرمود انبیایی که ما فرستادیم، مخصوصا وجود بارگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اینا دو عنصر محوری رو ارائه کردن، یکی دعوا، یکی دعوت. دعواشون اینه که ما پیغمبریم، یعنی ادعاشون اینه. دعوتشون هم به معارف اعتقادی است و به اخلاق است و به احکام است و به حقوق، یعنی دین. پس دعوایی دارن، ادعایی دارن که ما پیامبریم، دعوتی دارن که به اصول و فروع دین دعوت میکنن اینها، و در دعوا صادقن، در دعوت صادقن، برای دعوا بیانه دارن، برای دعوت بیانه دارن. یکی معجزه است، یکی برهان است، با دست پر آمدن. خب چرا اونا نمیپذیرن؟ برای اینکه اینها در قبال مؤمنین دو گیر دارن. مؤمنان فرمود به اینکه اینها هم حسن فاعلی دارن، هم حسن فعلی، هم آدمای خوبی هن، باورشون درست است، عقیدهشون درست است، هم کار خوب میکنن. چون معتقدن در برابر حق موضع نمیگیرن، حق پذیرن، حسن فاعلی دارن، مستکبر نیستن، متواضع هستن در برابر حق. حسن فعلیشون هم این است که به اعمال صالح و هم لها سابقون، حسن فعلی دارن. این گروه هم سوء فاعلی دارن، هم سوء فعلی، هم بد عقیدن، هم بد عمل. بد عقیدن چون حق را انکار میکنن، بد عملن چون به فساد و گناه مبتلا. فرمود بل قلوبهم فی غمره من هذا، دل فرو رفته است نسبت به این کتاب آسمانی و دعوت و دعوتش. این راجع به سوء فاعلی. و لهم اعمال من دون ذلك، این مربوط به سوء فعلی. هم کافرن هم معصیتکار، هم منکر حقن هم بدعمل. در برابر مؤمنان که هم حسن فاعلی داشتن، برای اینکه والذین هم با آیات ربهم یؤمنون بودن، والذین هم بر ربهم لا یشرکون بودن، هم حسن فعلی داشتن که یسارون فی الخیرات با هم لها سابقون. اما این گروه الهادی هم قبح فاعلی دارن، چون قلوب هم فی غمرت من هذا، هم قبح فعلی دارن، چون در هر جا معصیت است این حضور دارن. از این جهت اینها و هم لها عاملون، اینا عامل معصیتن در برابر مؤمنان که عامل حسناتن. فرمود اینا همچنین باب اینا مهلت میدیم تا در روزی که کیفر الهی برسه. حتی ازا اخذنا مترفیهم، البته دیگران هم معذب هستن، اما مترفین بیش از دیگران، یا اول اونا رو تعذیب میکنن. در این قسمت به ضمیر غائب اکتفا شده، بعد به خطاب منتقی شده. فرمود حتی ازا اخذنا مترفیهم بالعذاب ازا هم یجعرون. جار اون ناله بود، استغاثه است. یه حیوانی وقتی به تله افتاد نالش بلنده، به کمک میطلبد، اینو میگن جار. خب فرمود اینا فیضا هم یجعرون. بعد از غیبت به خطاب التفات شده، فرمود شما ناله میکنید از چی کمک میگیرید؟ اونا که میگفتید ها اولای شفعا اونا این دلله، که کار از اونا ساخته نیست. اونا که میگفتید ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله، که کار از اونا ساخته نیست. کار فقط از ذات اقدس اله است و به دستور خدا مأموران الهی بود انجام بدن. که لا تجعر اليوم، چرا؟ چون انکم منا لا تنصرو، ناله نکنی، برای اینکه محصول سیئات اعتقادی و عملی خودتون داره میچشید. حالا براهینی که خدا اقام میکند، میفهمد قد کانت آیاتی تطلا علیکم، آیات الهی بر شما تلاوت میشد که عناصر محوری دین، مخصوصا دعوت و دعوا، که او پیغمبر مدعی نبوت صلی الله علیه و سلم و دعوت هم میکند الی سبیل ربکم بود بالحکمت و الموعظه الحسنه و جادلهم بالجدال احسن امثال ذلک. آیات الهی بر شما تلاوت میشد، شما چند گروه بودید، یا در چند مقطع چند کار میکردید، یا یک نفر در فرصتهای مناسب گرفتار همین سیئات بود. یک، فکنتم علا اعقابکم تنکسون، به جاهلیت نکوس داشتید، رجوع داشتید، ارتجاع بودید، میشدید مرتجع و همین ارتجاعتون را تمدن ترقی میکردید. فکنتم علا اعقابکم تنکسون، این کانه مفید استمرار دارد، یعنی سنت سیئه شما این بود که همیشه به عقب برمیگشتید. این یک. دو، مستکبرین بهی، در برابر وحی الهی، در برابر قرآن برخورد مستکبرانه داشتید. سه، شبها محفلی داشتید، مجلسی داشتید، دور هم جمع میشدید برای دو تا کار، یکی برای فحش دادن، یکی برای مسخره کردن. سامر عضو شبنشین رو میگن، مسامره یعنی شبنشینی. این سامر مثل حاضر مفرد و جمع در روی یکسان است. این مسامره کردن و محفلی بودن و عضو شبنشینی بودن برای دو کار بود، یکی برای حجر بود، یکی برای حجر بود. حجر یعنی فحش دادن، حجر یعنی مسخره کردن. ان الرجل لیهجری که گفته شد یعنی دارد هزیان میگوید، یعنی حرف باطل میزند. معاذ خب اینم که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، این یا من الهجر است یا من الهجر، یعنی هجر معنی هزیان، نه هجر معنی ترک. اون گروهی از مؤمنان که قرآن را پذیرفته بودن، اینا تا اونجا که ممکن بود در خدمت قرآن بودن، تو نمازها و غیر نمازها سعی میکردن قرآن را حفظ بکنن، تلاوت بکنن، تو نماز بخونن و مانند اون. اینها که پیروان حضرت بودن قرآن را مهجور نکردن. اونا که قوم بدین بودن، یعنی قریش که ایمان نیاوردن، اونها قرآن را مهجور کردند، یا من الهجر والفحش یا من الهجر والهزیان. اینجا فرمود مستکبری نبهی سامرن تهجرو. بعد فرمود مگر گوش تدبر نکردی؟ ما که گفتیم افلای تدبر القرآن، چرا تدبر نکردید؟ با برهان با شما حرف زدن. اگر بگویید که در گذشته نبود، ما هیچ وقت ملتی را بدون وحی نداشتیم، یا پیغمبر بود یا امام بود یا علما ربانی بودن، بالاخره کتاب در بین مردم بود، ولو زمان فترت پیغمبر نبود ولی آثار دینی او بود. شما عمدن نبذو کتاب الله براز ظهورهم کردید، علماتون رو، رهبران مذهبیتون رو خانشین کردید. وگرنه هیچ ملتی بدون رهبر الهی نیست، حالا یا پیغمبر است یا امام است یا عالمان ربانیان، بالاخره دین در بین مردم هست. حالا یه وقتی خود شما عمدن این رو ترک کردید، پشت سر رو داشتید، نبذو کتاب الله برا از ظهوره مفر دیگه است. فرمود افلم یدبر القول ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین، یا یه حرف تازه آمد که گذشته سابقه نداشت. اینم که نبود، گذشتم سابقه داشت، الان سابقه دارد. در نوبت‌های قبل اشاره شد که این گرفتار جاهلیت، اینا که تقلید محور بودن، میگفتن چیزی را که نیاکان ما بپذیرند این حق است، چیزی را که نیاکان ما نپذیرند این باطل است. این که دو تا حرف داشتن، یکی حق بودن جاهلیت و بت پرستی، یکی بطلان وحی معاذ الله، بر اساس این دو تا جمله‌ای که از اینها به یادگار مونده است. یکی درباره حق بودن بت پرستی میگفتن انا وجدنا آبا انا على امه و انا على آثارهم لمهتدون مقتدون و ماننده. یکی درباره بطلان دعوا و دعوت انبیاء علیهم السلام معاذ الله میگفتن ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، نیاکان ما که این کار رو نمی کردن. خب چون اونها نمی کردن، معلوم می شود این دین معاذ الله باطل است، توحید باطل است. این ما سمعنا دلیل بطلان حرف انبیا بود. چرا؟ برای اینکه جامعه تقلید محور، یعنی تقلید کور، تقلید از آبا، نه تقلید حق. جامعه تقلید محور میگه چرا اون چرا که پدران ما میکردن به عنوان آثار باستانی برای ما حق است، اون چرا اینها نمیکردن باطل است. این دوتا جمله موجبه و سالبه برای اثبات حق بودن بت پرستی و حق نبودن توحید بود. این یکی. از طرفی هم ممکن بود اون محققینشون این چنین برهان قائم کنن که اگر این دین هست از طرف خداست و خدا مربی بشر است، برای بشر برنامه میفرستد، چرا برای نسل قبل نفرستاد؟ خب اگر حق بود باید در نسل‌های گذشته باشد و چون در نسل‌های گذشته نبود پس معلوم میشه معاذ الله حق نیست. این یه تقریب دیگر. برای این تقریب همون نه، لقد وستن نا لهم القول یک، لقد ارسل نا رسولنا تترا دو، هرگز در هیچ زمان و زمینی حکم الهی خالی نبود. منتالا یا پیغمبر بود یا امام بود یا عالمان ربانی بودن. اونجا اون زمانی هم که پیغمبر بود، مگر خود پیغمبر علیه السلام حالی هست ابراهیم یا هست موسی یا هست عیسی سلام الله علیه و اجمعین، مگر خودشون به همه روسته ها می رفتن؟ یا لقد ارسل نارسلانا شد، از دلله و مسالسن شد، اینا رو نماینده هاشو می فرستادن. اگر علمای ربانی از طرف انبیا به یک منطقی برون، همون وصل قول خداست دیگر، بیان خدا را به اینها میرسونن. پس نمیشود گفت زمان فترت یعنی نه کتاب بود نه عالم دینی بود، هیچ نبود. البته ممکن است در یه زمانی پیغمبر نیاید، ولی نماینده های پیغمبر علمای دین کتاب الهی هست، مگر اینکه یه عده به سوی اختیار خود نبذوا کتاب الله وراء ظهورهم بشه. فرمود افلم یدبر القول، ما گفتیم تدبر کنید، لعلهم یتدبرون یتفکرون یعقلون، گفتیم کتاب انزلناه الیک لیدبروا آیاتش را، ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین، که بخوای بگید که چون پدران ما نداشتن این باطل هست، یا اگر حق بود برای پدران ما میفرستاد، خدا میفرستاد، که به هر دو تقریب قابل بیان است و قابل دفع. ام لم یعرفوا رسوله، ما که پیامبر را به زبان شما فرستادیم، چون ما ارسلنا من رسول الله بلسان قومی، شما سابقه او، لاحقه او، اول او، آخر او، بهترین بیت بیت او بود، بهترین آبا و اجداد آبا و اجداد بود، بهترین روش روش او بود، ایرم که میشناسید. ام لم یعرفوا رسوله فهم لهم منکرون، یا نه این کم کم این ام دیگه اون اتصالش از دست میدهد، به صورت ام منقطع ظهور میکند. ام یقولون بهی جنم، میگن معاذ الله این دیوانه است. دیوانه یعنی دیو زده، یعنی جن زده. خب این چنین آیه که از حرفاشون همینه دیگه، چون او را عقل میدونن، اون که نکراست او را عقل میدونن، اینی که حق است این را باطل میپندارن. وقتی الله را معبود ندانن، اف تعبدون ما تنهتون را معبود بدانن، درباره انسانی که مهد عقل است او هم تعبیر به جنون دارن. بعد فرمود به این که بل جاءهم بالحق و اکثرهم للحق کارهم، این حق آورد، هم در دعوت حق است هم در دعوا حق است. همین که فرمود اینی رسول الله حق آورد، چون معجزه در دست اوست. همین که فرمود لا اله الا الله، توحید را آورد، معاد را آورد، دعوتش برهانیست، دعوتش حق است، پس او حق آورد. ذات اقدس اله در بخش های گوناگون از باب صبر و تقسیم بهانه های اونها را پاسخ می دهد. در این آیه بهانه های اونها را به این صورت پاسخ داد که تا حدودی روشن شد. در سوره مبارکه نور اونجا از آیات 48 به بعد اونجا هم به یک نحوه صبر و تقسیم فرمود. فرمود به این که و یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا اما ثم یتولى فریق منهم من بعد ذلک بما اولئک المؤمنون و اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون. اگر اونها رو به محکمه دین دعوت بکنیم اینا اعراض بکنن، اگر یه وقتی احساس بکنن حق با اینهاست فورا در محکمه حضور پیدا میکنن. و این یکن لهم الحق یعتو علیه مسئنون. چرا اینجورن؟ رو صبر و تقسیم میفرماد افی قلوبهم مرضون، اینا مشکل سوء فاعلی دارن، مریض القلبن. حالا یا مرض به معنای نفاق است یا کفر است یا ضعف ایمان. امیر تابو یا نه در تردیدن و نمیدونن حق دین حق است یا باطل. کفهم فی ریبهم یترددون، تردید اون رد مکرر است. یه وقتی انسان نابیناست، به قسمت شرق میرود میبیند دیواریست بسته، به قسمت غرب میرود میبیند دیواریست بسته، چون نمیبیند راه خروج را گم کرده است. میگن فهم فی ریبهم یترددون، تردید باب تفعیل این رد مکرر است، چند بار میرود و بر میگردد چون راهی برای خروج ندارد. اما فرمود به این که این گروه امرتابو ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله، یا معاذ الله میترسن که دین علیه اینها حافه یعنی زهیف و مل یعنی ظلم یعنی انحراف از حق، تجاوز از حق، سهم دیگری را گرفتن. میگن حیف کرد، حافه یعنی این. خب عصف هم به همین است. فرمود به این که اینا میترسن که معاذ الله خدا حیف کند یعنی ظلم کند، پیغمبر حیف کند یا ظلم کند، با این که اینا عدل محضن. بل اولئک هم الظالمون، هیچ کدام از اینها نیست بر اساس صبر و تقسیم، اینا ظالمن، هم به خودشون ظلم کردن هم به جامعه. اما در قبال انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله و رسوله، اینا میگن اطعنا و سمعنا. خب بنابراین در باره جنون سوره مبارکه هجر قبلا بحثش گذشت، آیه 6 سوره مبارکه هجر این بود و قالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون، به صورت فعل مجهول یاد کردن. این که میگن قرآن بر شما نازل شده است، ولی از نظر ما معذره دیوزده دیوانه ای. این حرف رسمی همه این افراد جاهلی بود که را تمدن میپنداشتند، یعنی وحی را که عقل ممثل است، بالاتر از عقل است، عقل دانستند و این جنون دان پنداشتند و جاهلیت را جنون تلقی کردند. مطلب بعدی آن است که در این قسمت ها قرآن کریم یه مقدار روی علم و اندیشه تکیه می کند، یه مقدار روی عمل و انگیزه تکیه می کند. با علم انسان هر چه ترقی کند یه سلسله مفاهیم نصیبش می شود، براهین نصیبش می شود، علم حصولی نصیبش می شود. با عقل نظری و با اندیشه هر چه پیشرفت بکند بالاخره برهان نصیبش می شود. اما عقل عملی که شأنی از شؤون نفس است، بهی او به در رحمان و اکتسب به الجنان، کار عالمانه می کند، کاریست شاهدانه، دست یا پا کار انجام می دهند ولی به حسب ظاهر طبق فرمان وهم و خیال یا عقل نظر کار انجام می دهند، اما دست نمیفهمه که داره چی کار میکنه به حسب ظاهر. حالا به حسب باطن البته اعضا و جواره ادراکی دارن، ولی بالاخره دست نمیفهمه داره چی کار میکنه. یه کاریست که فاعل میداند ولی مباشر نمیداند. در جریان عقل عملی خود این فاعل مباشر کاملا آگاه هست که داره چه میکند، اما نه اینکه بفهمد بلکه مییابد. علم او شهودی است نه علم او حصولی. اگر کسی عقل نظر را تأیید کرد ممکن است حکیم بشه، مفسر بشه، فقیه بشه و مانندون، ولی یه سلسله براهین دست اوست. اما اگر عقل عمل را تقویت کرد هرچه رشد میکند شهود دست اوست نه مفهوم. علم حضوری دست اوست نه علم حصولی. خود عقل عملی کار او مثل اراده، مثل محبت، مثل ملکه عدل، ملکه تقوا، اینا مشهودن، این مفهوم نیستن که موجودن. یک در صحنه نفس موجودن، دو اینا رو نمیگن موجود ذهنی، که اینا موجود خارجی هن، موجود جاش نفسه. ولی علمی که صاحب اندیشه دارد این جاش تو ذهن است نه در خارج. با اینکه علم است اما وجود ذهنی دارد. عدل وجود در نفس است ولی عدل موجود ذهنی نیست، موجود خارجی است، موجود جاش نفسه. تقوا وجود خارجی است، عقل عملی وجود خارجی است، اراده وجود خارجی است، موجود جاش نفسه. بنابراین ما یه وجود ذهنی داریم که در فلسفه در قبال علم قرار دارد. در حقیقت این سلسله مفاهیمی است که در ذهن است، وجود خارجی ندارد. یعنی اگر برای درخت صد اثر باشد، برای مفهوم شجر هیچ کدام از اون آثار صدگانه نیست. ولی اگر برای عدل صد اثر باشد، همه آثار صدگانه بر این عدل هست، چون عدل ملکه نفسانی است، وجود خارجی دارد. عقل عملی با وجود خارجی کار میکند یک، و در سطح نفس قرار دارد دو، و اون چه که در اون سطح قرار دارد با معرفت همراه است، سه، معرفتش هم معرفت شهودی است، چهار. چون معرفت شهودی است اسفار اربعه با این جناح انجام می شود، نه با جناح عقل نظر، نه با راه مدرسه، نه با راه فلسفه و حکمت و تفسیر و فقه. اون سفر رو به همراه ندارد. او ممکن انسان خصیصی در فن باشد، در همه اینها مجتهد باشد، ولی این سفر نیست. سفر یه وجود خارجی است، یه حرکت است. این فقط یعنی فقط با عقل عملی انجام می شود. لذا میگن با ایمان شهود نصیب می شود، با عقل علم نصیب می شود. الحمدلله رب العالمین.